صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه ما از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. اصغر کتابچی، مدیر کل فرودگاه‌های ایران، با حفظ سمت به سرپرستی سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شده است. احمد خرم، وزیر راه و ترابری، در حکم انتصاب آقای کتابچی نوشته است که او باید در جهت افزایش ضریب ایمنی پروازها، رعایت دقیق اصول و استانداردهای بین‌المللی، نظارت دقیق و مؤثر در چگونگی انجام عملیات پروازی و رفاه حال مسافران و نظارت بر عملکرد شرکت‌های هواپیمایی تلاش کند. از طرف دیگر، بعد از سقوط هواپیمای توپولوف در خرم‌آباد و موارد دیگری از حوادثی که در رابطه با پرواز هواپیماها به وجود آمده، عده‌ای از نمایندگان مجلس طرح استیضاح خود آقای خرم را به هیئت رئیسه دادند. جمشید زند همکار ما گزارشی دارد در این مورد و گفتگویی با مصطفی خانزادی، نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، و دکتر امیر باقر مدنی، استاد دانشگاه در تهران.
سقوط هواپیمای توپولوف 154 که منجر به کشته شدن تمامی سرنشینان آن شد، بار دیگر بحث ایمنی ناوگان هواپیمایی کشوری و مدیریت در سازمان مربوطه را در مجلس و محافل کارشناسی مطرح کرده است. گرچه به گفته مدیر کمیته بررسی سوانح هواپیمایی کشور، تاکنون نقص فنی هواپیمای توپولوف 154 به اثبات نرسیده است و رئیس مجتمع قضایی مستقر در فرودگاه نیز توصیه کرده است تا از هر گونه اظهار نظر قطعی قبل از اعلام نتیجه توسط کمیته مزبور خودداری شود، اما 14 نفر از نمایندگان مجلس روز گذشته طرح استیضاح احمد خرم، وزیر راه و ترابری را به هیئت مدیره مجلس تسلیم کردند. عیسی موسوی نژاد، نماینده خرم‌آباد و یکی از امضا کنندگان طرح استیضاح، قبل از ارائه این طرح به هیئت رئیسه مجلس گفت توضیحات احمد خرم، وزیر راه و ترابری، در جلسه غیرعلنی مجلس قانع کننده نبوده و با گزارش هیئت مجلس مغایرت دارد. مصطفی خانزادی، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه، یکی از نمایندگانی است که با طرح استیضاح وزیر راه و ترابری مخالف است و آن را چاره حل مشکلات موجود در سازمان هواپیمایی کشوری نمی‌داند.
من خب شخصا خودم مخالف استیضاح خرم هستم، به دلیل اینکه آقای خرم یک وزارتخونه رو تحویل گرفته و متولی این وزارتخونه شده که این وزارتخونه از کم‌کاستی‌های زیادی رنج میبره. ما اگر واقعا زیر ساختا در این وزارتخونه انجام شده بود، خب اون موقع هم بحث استیضاح قابل تر بود و چه بسا اصلا خود وزیر میبایست استعفا میداد. ولی الان ما عمر متوسط هواپیماهامون بسیار بالاست، یعنی هواپیماهای مستهلک شده است و طبیعی است که هر کسی دیگه هم که مسئول باشه، احتمال چنین یعنی بهترین مدیرها را هم شما بذارید برای هواپیمایی و در رأس وزارتخونه، احتمال حادثه خیلی زیاد است متاسفانه باید گفت. از اون طرف هم بعضی از فرودگاه‌ها مکانیابیشون مناسب نبوده، لذا از نظر مکانیابی هم خب باید بررسی کردید آیا واقعا اگر ما هواپیمای خیلی خوبی هم داشتیم، آیا این فرودگاه‌ها در جای خودشون در جای مناسبی قرار گرفتن. خب از این جهت هم خب دوستان صحبت که مطرح میکنن باید بیان یه بررسی همه جانبه داشته باشن. بحث عذرخواهی رو مطرح میکردن. آقای خوردم، من خودم شاهد بودم که ایشون روز دوم از مردم عذرخواهی کرد و هم تسلیت گفت هم عذرخواهی کرد. از اون طرف هم خب آقای خوردم یه وزیری است که دارای سابقه اجرایی بسیار خوب و درخشانی هست. طبیعی است که هر فرد دیگه هم بیاد در همیتی که آقای خوردم داره کار میکنه میتونه کار کنه. رضا اگر بخوایم در نظر بگیریم از جمعی جهات کسی که چند ماه بیشتر از پذیرش مسئولیتش نمیگذره نمیشه الان ما همه یه تفسیرات بذاریم گردن این وزیر و اگه بیاد به خاطر این گونه حالا حوادثی که اتفاق میفته وزیر رو میبایستی استیضاح کرد. در این اساس من خودم مخالفم و فکر میکنم که فضای کلی مجلس هم مخالف بحث استیضاح باشه. تعداد 14 نفر از دوستان ما این برگه استیضاح رو امضا کردن. من مطمئنم اگر این دوستان بیان در جلسه کمیسیون عمران می بودن و من چون خودم عضو کمیسیون عمران هستم و نظرات آقای خوردم رو می شنیدن یا حالا نظرات آقای خوردم رو بشنون قطعا اونا هم تعداد قابل توجهشون امضاهاشون رو پس می گیرن برای استیضاح.
دکتر امیر باقر مدنی استاد اقتصاد در دانشگاه شهید بهشتی نیز بر این نظر است که استیضاح یک وزیر نمیتواند حلال مشکلات باشد و تنها میتواند به جلب نظر مسئولان دولتی در پیگیری جدی این مسئله کمک کند.
استیضاح یک وزیر خودش کمکی نمیکنه. متاسفانه این اتفاق افتاده، اما مسلما این استیضاح ممکنه که سبب بشه که بعداً بقیه بیشتر احساس مسئولیت بکنن در انتخاب مدیران و نظارت بر کار هواپیمایی، چون روزنامه هایی که در روزنامه های انتقاد که میشه متاسفانه مسئولین کشور ما پاسخگو نیستن، اهمیت نمیدن. لااقل اگر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بخوان سوال کنن، استیضاح بکنن، مسلما موثر خواهد بود.
برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز سوء مدیریت در سازمان هواپیمایی کشوری را یکی از دلایل بروز سوانح هوایی می‌دانند. مصطفی خانزادی نماینده مردم دماوند در این باره چنین می‌گوید:
در کل موقعی که ما الان می‌بینیم یه سری نواقص اساسی در این سازمان مطرح هست، میتونیم بگیم یه بخشش برمیگرده به سوء مدیریت. یعنی حالا هم میشه به سوء مدیریت بودش، همی که افرادی که مسئولیت پذیرفتن افراد خیلی خوبی بودن، در از نظر جایگاه اونا هیچ جای بحث و هیچ جای شک و شبهه اصلا نیست، ولی بحث تخصص هم مهم است. حالا در کنار مدیریت میخوام بگم یه بخشش هم شاید برگرده به این که افراد در جای خودشون قرار نگرفتن، زمینه که با تأکید میکنم مدیران برجسته خوبی بودن، ولی تخصص هم مهمه. اگر یک فرد متخصصی میبود چه بسا بعضی از مشکلاتی که الان ما باش مواجه شدیم اینا قبلا باش مواجه میشدن و مد نظر داشتن و کار علمی خوبی انجام میدادن و بر اساس اون ما امروز شاهد بعضی از نقصها در این سازمان نبود.
مشکل دیگری که به گفته صاحب نظران سبب افزایش سوانح هوایی در ایران شده است، مسئله فرسودگی و کهنه بودن هواپیماهایی است که در خطوط هوایی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند. به گفته دکتر امیر باقر مدنی، این مشکل سبب شده است که میزان سوانح هوایی در ایران به مراتب بیشتر از سایر کشورها باشد.
مشکل اصلی کهنه و فرسوده بودن هواپیماهای ایرانیر یا شرکت‌های دیگه است. چون در گذشته هواپیمای ملی ایران همیشه بهترین و پیشرفته ترین هواپیماها رو از نظر ایمنی پرواز می خرید و یکی از معتبرترین شرکت های هوایی جهان محسوب می شد. اما اکنون مدتیه که به لحاظ نبود منابع مالی و مشکلات دیگه کوشش داره یا هواپیماهای زمینگیر روسی رو بخره یا هواپیماهای فرسوده و از رده خارج شده غربی. نتیجه این شده که این مشکل سقوط هواپیما پیدا بشه. برای اینکه بنده بسرم نشون بدم هواپیماهای نو و مدرن ایمنی بیشتری دارن، میشه مقایسه کرد با شرکت‌هایی مثل لوفتانزا، اس ای اس و دیگر شرکت‌های غربی. با اینکه در این شرکت‌ها ساعت پرواز روزانه هواپیما هم خیلی زیاده، شاید 3 برابر هواپیماهای ایرانی، مثلا در لوفتانزا هر بوئینگ در روز حدود 13 ساعت پرواز داره، در حالی که در ایرانی به خاطر اینکه کهنه هستن و باید سرویس بشن اینا فقط 5 ساعت در روز این هواپیما پرواز داره. با وجود این ما می‌بینیم که به نسبت تعداد هواپیما و ساعت پرواز مقایسه کنیم، سانحه در اون کشورها خیلی کمتره. حتی در کشورهای آسیایی مثل سنگاپور ایرلاینز یا هواپیمای امارات 43 فرمان هواپیما داره و حدود 20 سال هم از تأسیس شده. در این 20 سال این 43 هواپیما حتی یک سانحه که منجر به مرگ مسافرین بشه نداشته. اما در کشور ما در 23 سال گذشته 8 مورد سانحه بوده که منجر به کشته شدن 517 نفر شده.
طرح استیضاح احمد خرم وزیر راه و ترابری در صورت تایید این طرح توسط هیئت رئیسه مجلس در دستور کار مجلس ششم قرار خواهد گرفت.
مسائل و مشکلات هواپیمایی کشوری ایران در گزارشی از جمشید زند که در آن با دکتر امیر باقر معدنی استاد اقتصاد در دانشگاه شهید بهشتی و مصطفی خانزاده نماینده دماوند و فیرسکو در مجلس شورای اسلامی صحبت می‌کند.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه در جلسه علنی خود بررسی لایحه بودجه سال 1381 کل کشور را به پایان رساند و آن را پس از تصویب برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده است. در گفتار اقتصادی امروز ما دکتر فریدون خاوند نگاهی دارد به بودجه مصوبه مجلس.
لایحه بودجه 1381 کل کشور که دوم دیماه گذشته به دستگاه مقننه تقدیم شده بود، دیروز چهارشنبه پس از تصویب نمایندگان به شورای نگهبان فرستاده شد. منابع بودجه که در لایحه دولت 664 هزار میلیارد ریال تعیین شده بود، در متن مصوبه مجلس به 693 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. توپ بودجه اکنون در زمین شورای نگهبان است و خوشبینان بر این باورند که کشمکش‌های سال گذشته میان این نهاد و مجلس بر سر مهمترین سند اقتصادی کشور امسال تکرار نخواهد شد. فراموش نکرده ایم که سال پیش مجلس و شورای نگهبان بر سر بودجه 1380 به توافق نرسیدند و کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد. ریشه اصلی بحران بودجه صدا و سیما بود و چون امسال در بودجه 1381 مسئله‌ای چنین حساس وجود ندارد، باز هم از دیدگاه خوشبینان همه چیز به خوبی و خوشی خواهد گذشت و بودجه مصوبه مجلس با تأیید شورای نگهبان به قانون بدل خواهد شد، به ویژه از آن رو که اعتبارهای تخصیص یافته به این شورا در بودجه سال آینده حدود 34% افزایش یافته است. در مقابل بدبین‌هایی نیز هستند که با تکیه بر نقش عوامل غافلگیر کننده در هزار دالان سیاست تهران، تکرار آنچه را که سال گذشته ماراتون بودجه لقب گرفت بعید نمی‌دانند و پیش‌بینی می‌کنند که شورای نگهبان سیاست چند ماه گذشته خود را در راستای مانع تراشی بر سر دستگاه قانونگذاری رها نخواهد کرد. به هر حال بررسی بودجه 1381 از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی همزمان با تب و تاب‌های فراوان هم در فضای داخلی ایران و هم در فضای منطقه‌ای آن انجام گرفت. متن بودجه در کلیت آن در بردارنده پیامی شفاف در زمینه آغازی فصل تازه در سیاست گذاری اقتصادی ایران نیست. از 693 هزار میلیارد ریال منابع بودجه کل کشور 436 هزار میلیارد ریال معادل 63% به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی اختصاص یافته که این خود آشکارترین نشانه تداوم مهمترین بیماری اقتصادی ایران یعنی دولتی بودن آن است. از سوی دیگر تقسیم کیک بودجه بر پایه چانه‌زنی لابی‌های آشکار و پنهان به روال گذشته انجام گرفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کمیسیون تلفیق مجلس از پس مقابله با سهم خواهی های این و آن بر نیامدند. با این همه به رغم روحیه محافظه کارانه حاکم بر بودجه 1381 نوآوری هایی نیز در آن دیده می شود، از جمله در شکل ارائه بودجه به سبک تازه به منظور افزایش شفافیت و خانائیش و مهمتر از همه در تدوین آن بر پایه تک نرخی شدن ارز. گذار از نظام چند نرخی به نظام تک نرخی ارز از پایان یک دوران طولانی هرج و مرج ارزی در اقتصاد ایران خبر می دهد. این اصلاح پرهیز ناپذیر که با استقبال محافل اقتصادی در داخل و خارج روبرو شده یکی از چالش های بزرگ بودجه 1381 است و فضای داخلی و خارجی سیاست ایران نیز بر دشواری های آن می افزاید. معمای بزرگ وضعیت آتی بازار جهانی نفت است که دامنه مانور مقام های پولی ایران را در اجرای این اصلاح بدون تحمل تکانهای شدید تعیین می کند.
دکتر فریدون خاوند و بودجه مصوبه در مجلس. در مورد بودجه مصوبه در مجلس و تفاوت‌های بین لایحه پیشنهادی دولت و بودجه تصویب شده در مجلس، فریدون زرنگار گفتگویی دارد با دکتر موسی غنی نژاد، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در تهران.
آقای دکتر غنی نژاد، مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بودجه پیشنهادی دولت را به پایان رساند و قانون بودجه را تصویب کرد. تغییرات اساسی که مجلس در لایحه پیشنهادی دولت داد چه بودند؟
تغییراتی که داد مجلس در این بودجه داد عمدتا مربوط میشد به بودجه عمومی دولت، یعنی که چندان کاری به شرکت‌های دولتی که بخش اعظم بودجه را تشکیل میداده نداشتند. و بیشتر اصلاحات مربوط شده به بودجه عمومی دولت که اون رو حدود 30,000 میلیارد ریال افزایش دادن که تقریبا میشه 12% بودجه‌ای که دولت پیشنهاد کرده بود. یعنی مجلس هزینه ها رو و درآمد های پیش بینی شده برای این هزینه ها رو افزایش داد که به نظر بنده البته بودجه خودش بودجه انبساطی بود و این با این کارش مجلس با افزایش این هزینه ها و گسترده تر کردن بودجه این کار رو تشدید کرد، یعنی بودجه انبساطی تر شد.
این افزایش هزینه ها مشخصا در چه زمینه هایی صورت گرفته؟
هزینه هایی که مجلس پیشنهاد کرد و تصویب کرد مربوط می شد به کارمندهای دولت، مستخدمین دولت که مستمری ها اونها حقوق اونها افزایش پیدا بکنه، یعنی بیشتر مربوط میشه به هزینه های جاری و این هم البته کاری هست که اگر با تمهیدات جبرانی توأم نباشه، یعنی از اون طرف اقتصاد مملکت ما فعالیت های اقتصادی ما خوب رشد نکنند، این یک خطر تورمی پشتش هست. برای اینکه این افزایش هزینه های جاری به این صورت قدرت خرید رو در جامعه بالا میبره نقدینگی رو بالا میبره و خطر تورمی تشدید پیدا میکنه.
شما گفتید که مجلس با افزایش هزینه ها جنبه انبساطی بودجه رو تقویت کرد. منظور شما از انبساطی شدن بیشتر بودجه چی است؟
ببینید کلن بودجه سال 80 یک ویژگیش نسبت به بودجه سال 80 این بود که در این بودجه تک نرخی شد یعنی محاسبه نرخ ارز برای تمام هزینه هایی که دولت انجام میده و کلن در اقتصاد انجام میشه با یک نرخ به نرخ بازار صورت خواهد گرفت و نرخی که دولت در نظر گرفت، بودجه در نظر گرفته 770 تومان هست که نزدیک به نرخ بازار. با توجه به اینکه بخش مهمی از هزینه های جاری رو دولت به صورت سوبسید برای کالاهای اساسی اختصاص میده و در گذشته این با نرخ های پایین محاسبه میشد، الان چون با یک نرخ بالاتر محاسبه خواهد شد، این مجبور شد دولت یه مقدار از نظر ریالی بودجه را افزایش بده که این خودش به اضافه البته دیگر اقداماتی که در بودجه پیش بینی شده بود، کل بودجه 81 رو نسبت به سال 80 حدود 45% افزایش داد. که افزایش 45% علارغم این که بخشش مربوط میشه به یکسان‌سازی نرخ ارز، ولی کلن یک بودجه انبساطی است، یعنی بودجه ای هست که هزینه ها را افزایش میده و این افزایش هزینه ها یعنی سیاست های مالی دولتی گسترش پیدا میکنه، قدرت خرید رو در جامعه در حقیقت افزایش میده و این اگر ما به ازای تولید کالا خدمات از اون طرف نداشته باشه یک جریان تورمی ایجاد میکنه. حالا این بودجه وقتی که رفت توی مجلس، مجلس به حق و اصلاحاتی معمولا انجام میده روی بودجه ها و این حق و اصلاحاتی که انجام داد روی بودجه عمومی دولت که اون هم حدود 240 هزار میلیارد ریال بود، یعنی بودجه خود دولت نه شرکت های دولتی، اونجا رو آمد افزایش دادم طور که اشاره کردم حدود 30,000 میلیارد ریال یعنی 12% اینم افزایش داد که در مجموع اگر نگاه بکنیم نزدیک به 60% بودجه عمومی دولت نسبت به سال 80 زیاد شده. که این افزایش خیلی چشمگیری است، کم سابقه است در طول این دو دهه گذشته.
آیا منابع تأمین این هزینه ها هم مجلس روشن کرد یا اینکه تأمینش ناروشن موند؟
نه خیر، منابعش حتما تأمین میشه، یعنی از روی کاغذ البته تأمین شده، بخشیش درآمدهای مالیاتی که افزایش دادن، بخشیش فروش به اصطلاح دارایی های دولت از شرکت های دولتی، واگذاری شرکت های دولتی هست که از اونجا تأمین میشه، درآمد نفت هست و سایر درآمدها. اما مسئله اینجاست که تا چه حد این پیشبینی ها تحقق پیدا بکنه. الان بودجه کم و بیش متوازن هست، درآمدها پیشبینی شده با اندازه هزینه ها، ولی این پیشبینی چه اندازه تحقق پیدا خواهد کرد اون جای سوال داره.
پیشبینی شما چیست؟ آیا لایحه مصوبه مجلس در شورای نگهبان قابل تایید قرار خواهد گرفت یا اینکه برگشت داده خواهد شد به مجلس؟
من تصور نمی‌کنم که مشکل خاصی با شورای نگهبان این بودجه پیدا بکنه، با توجه به اینکه در اون کمیسیون‌ها و اون رأی‌گیری‌هایی که می‌شد در داخل کمیسیون‌ها و در خود مجلس، کم و بیش شورای نگهبان هم در جریان بود و نقطه نظرهاش رو اعلام می‌کرده. دزا من فکر میکنم که این بودجه نهایتا تصویب خواهد شد.
دکتر موسی غنی‌نژاد درباره بودجه مصوبه مجلس با فریدون زرنگار صحبت میکرد. اما در هر سوگمانهایی که درباره فرار اعضای سازمان القاعده از افغانستان به کشورهای دیگر زده می شود، یمن جای ویژه‌ای دارد. گفته می شود برخی قبایل یمن به اعضای این سازمان پناه دادند. سفیر آمریکا در یمن با رهبران قبایل در صنعا در این رابطه ملاقاتی داشت. فریده رهبر گزارش می دهد.
در یمن گام‌های تازه‌ای در مسیر همکاری میان صنعا و واشنگتن جهت مبارزه با تروریسم برداشته می شود. در همین چارچوب ادمون هال سفیر آمریکا در یمن با رهبران چند قبیله یمنی در صنعا دیدار کرد. گزارش‌های تایید شده توسط مقامات صنعا و واشنگتن حکایت از آن دارند که پاره‌ای از قبیله‌های یمنی گروهی از کسانی را که آمریکا در تعقیب آنهاست پناه دادند. حدود 2 ماه پیش در پی درگیری مسلحانه میان نیروهای دولتی و اعضای یک قبیله در شرق صنعا، یک تن از اعضای شبکه القاعده به اسارت نیروهای دولتی یمن درآمد. ادموند هال که پیش از این از مسئولان بخش مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا بوده است، یمن را در ارتباط با فعالیت گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی کشوری بیمار توصیف کرده که باید شفا یابد. به دنبال عملیات تروریستی 11 سپتامبر، علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن در دیدار خود با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن تاکید کرد که صنعا آماده همه گونه همکاری با واشنگتن در زمینه مبارزه با تروریسم است. در انفجار ناو جنگی کل در بندر یمنی عدن که در سال 2000 روی داد، 18 تن از تفنگداران آمریکایی کشته شدند. شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. هرچند مذاکرات میان سفیر آمریکا در صنعا و رهبران قبیله‌های یمنی به طور رسمی منتشر نگردیده، اما در صنعا گفته می‌شود در این دیدار رهبران قبیله‌های مذکور پذیرفتند به اقدامات بیشتری برای شناسایی و دستگیری اعضای القاعده در یمن دست بزنند. در چند ماه اخیر در همین ارتباط چند هیئت از سوی پلیس فدرال آمریکا FBI از یمن دیدن کردند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، تا دقایق دیگر به مشروع آخرین خبرها گوش خواهیم داد. قبل از آن به یک ترانه گوش میکنیم. برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید. شنوندگان عزیز، در اینجا مشروع آخرین خبرها را داریم با بهمن باستانی.
در درگیری سنگین امروز در نوار غزه دست کم 7 فلسطینی و 1 اسرائیلی کشته شدند. مسئولان فلسطینی میگویند از شمار 7 قربانی فلسطینی 5 تن افراد پلیس فلسطین بودند که در جریان عملیات امروز نفرات ارتش اسرائیل که با پشتیبانی تانک و هلیکوپتر در رام الله صورت گرفت کشته شدند. این عملیات به تلافی عملیات انتحاری فلسطینیان که روز گذشته منجر به کشته شدن 8 اسرائیلی شد صورت گرفت. امروز همزمان خاویر سولانا رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا که در منطقه به سر می‌برد به دنبال مذاکره با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر اعلام کرد اروپا از طرح صلح عربستان سعودی حمایت می‌کند. این طرح مورد استقبال آمریکا، دولت خودگردان فلسطین و برخی مسئولان دولت اسرائیل نیز قرار گرفته است. بر مبنای طرح صلح عربستان سعودی، کشورهای عرب اسرائیل را به رسمیت می‌شناسند. در عوض ارتش اسرائیل می‌باید سرزمین‌های اشغالی را تخلیه کند، به پشت مرزهای سال 67 میلادی بازگردد و تأسیس دولت مستقل فلسطینی را به رسمیت بشناسد. در افغانستان کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار تمدید مهلت حضور نیروهای بین المللی حافظ صلح و امنیت در این کشور شد. همزمان اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان اختصاص 1,180,000,000 دلار برای بازسازی افغانستان را اعلام کرد. آقای اخضر ابراهیمی گفت این مبلغ که خرج نیازهای امدادگرانی فوری مردم افغانستان می شود می باید تا پایان سال جاری میلادی تأمین شود. خبرهای دیگر از افغانستان هاکیست که امروز عطا محمد رهبر تاجیک نیروهای انتظامی شمال افغانستان و شهر مزار شریف هشدار داد که درگیری تازه‌ای در جنوب غربی این شهر در شرف وقوع است. عطا محمد گفت که 6 تانک و 10 تن از نفرات ژنرال عبدالرشید دوستم رهبر قدرتمند ازبک شمال افغانستان در 75 کیلومتری جنوب غربی مزار شریف موضع گرفتند. بین نیروهای ژنرال دوستم و عطا محمد دو هفته پیش تنش شدید روی داد که منجر به کشته شدن یکی از افسران ارشد انتظامی مزار شریف شد. در اثر اصابت یک گلوله خمپاره به یک مدرسه در افغانستان 1 کودک کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. به گفته سخنگوی وزارت کشور افغانستان این خمپاره در 60 کیلومتری شرق کابل به مدرسه شلیک شده و قربانیان انفجار آن کودکان 11 تا 13 ساله بودند. بنابراین اظهارات هنوز مشخص نیست که این خمپاره از کجا و توسط چه کسانی شلیک شده است، اما مسئولان ناظر معتقدند که این اقدام عمدی بوده است. از کابل نیز خبر می‌رسد که نیروهای بریتانیایی به تیراندازی ناگهانی فردی مسلح به سوی آنان پاسخ دادند. همچنین در شرق افغانستان خبرهایی از پخش اعلامیه‌ها و تبلیغات دیواری مبنی بر ضرورت پیشبرد جهاد علیه آمریکا می‌رسد. بریتانیا با تحویل دادن سرپرستی نیروهای بین المللی حافظ صلح در افغانستان به ترکیه که دوره 3 ماهه دارد موافقت کرد. بولنت اجوید نخست وزیر ترکیه با اعلام این مطلب گفت تونی بلر نخست وزیر بریتانیا درخواست ترکیه را برای احراز این سرپرستی قابل قبول دانسته و به او اطمینان داده است که آمریکا نیز با این درخواست موافقت میکند. تحویل گرفتن رهبری نیروهای بین المللی حافظ امنیت و صلح در افغانستان توسط ترکیه به تأمین مالی و تنظیم برنامه عمل این نیروها توسط ترکیه مشروط شده است. بولنت اجوید نخست وزیر ترکیه در این باره نیز افزود که در مذاکرات او با نخست وزیر بریتانیا حمایت‌های مالی، پشتیبانی و نظامی برای آنکه ترکیه بتواند سرپرستی نیروهای بین المللی در افغانستان را به عهده بگیرد تضمین شده است. در ادامه تلاش‌های آمریکا برای تحکیم همکاری‌های نظامی با جمهوری‌های آذربایجان، گرجستان و ارمنستان، امروز یک هیئت ارشد نظامی آمریکا وارد ایروان پایتخت جمهوری ارمنستان شد. مذاکرات این هیئت با مسئولان وزارت دفاع جمهوری ارمنستان بر چگونگی استفاده از همیاری 4,300,000 دلاری آمریکا به ارمنستان متمرکز است. این کمک مالی برای یاری دادن به ارتش جمهوری ارمنستان در نوامبر گذشته در کنگره آمریکا به تصویب رسیده بود. در تلافی کشته شدن 58 هندو در شمال هند، امروز 20 تن از مسلمانان این کشور کشته شدند. روز گذشته قطار حامل عده‌ای از بنیادگرایان هندو در ایالت گوجرات در شمال هند هدف حمله بنیادگرایان مسلمان قرار گرفت و به دنبال آتش گرفتن قطار 58 تن از مسافران آن جان سپردند. این قطار بنیادگرایان هندو را از محل نشستی که برای بررسی ایجاد یک معبد هندو به جای یک مسجد ویران شده برگزار شده بود باز می‌گشت. امروز در تلافی حمله دیروز به قطار حامل هندوها، هندوهای بنیادگرا به مسجدی در شهر احمدآباد در شرق هند حمله کردند و در جریان این شورش 20 تن از مسلمانان جان سپردند. بنابر گزارش‌های دریافتی، پلیس هند که آماده باش کامل به نیروهای خود اعلام کرده، تاکنون 50 نفر را به عنوان متهم به حمله روز گذشته به قطار مذکور بازداشت کرده است. نیروهای حافظ صلح ناتو در سارایوو امروز جستجوی خانه به خانه برای یافتن متهمان به جنایات جنگی را آغاز کردند. عملیات این نیروها که با تجهیزات کامل نظامی از جمله تانک و هلیکوپتر انجام می‌گیرد، به ویژه یافتن رادوان کاراجیک رهبر سربهای بوسنی را در جریان جنگ داخلی بالکان در دهه 90 میلادی هدف قرار داده است. بنابر گزارش‌های رسیده به مردم در منطقه مورد تجسس ناتو گفته شده است که از خانه‌های خود خارج نشوند تا امکان جستجوی کامل خانه به خانه عملی شود. ساعتی پیش سخنگوی ناتو در سارایوو به خبرنگاران گفت نیروهای ناتو در این تجسس ناموفق ماندند و در محلی که پیش بینی میشد کاراجیک در آنجاست او را نیافتند. او در این حال گفت که بازداشت کاراجیک نزدیک است و او در تور ناتو است. در عمان پایتخت اردن انفجار یک بمب دست کم 2 کشته و عده‌ای مجروح به جا گذاشت. مسئولیت انفجار این بمب را که در یک منطقه خرید و شلوغ پایتخت اردن روی داد کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. همچنین در بیلباو در اسپانیا انفجار بمب دیگری در یک اتومبیل نماینده حزب سوسیالیست اسپانیا در مجلس این کشور و محافظ او را مجروح کرد. نمایندگان سوسیالیست و محافظه‌کار مجلس اسپانیا در ایالت باسک همواره هدف عملیات بمب‌گذاری و حملات جنبش استقلال طلبان باسک قرار داشتند. مسئولان دولت اسپانیا میگویند از سال 68 میلادی که این سازمان برای استقلال باسک از اسپانیا و فرانسه اعلام موجودیت کرده تا کنون 800 نفر در عملیات این سازمان کشته شدند. مجلس شورای اسلامی ایران اختصاص 25 میلیون دلار برای احداث خط آهن مستقیم تربت حیدریه در استان خراسان به شهر هرات در شمال افغانستان را تصویب کرد. ابراهیم بایسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره گفت خط آهن مذکور بخشی از طرحی است که در سال 75 میلادی برای پیوند دادن پاریس به چین از طریق کابل تصویب شده بود. به گفته آقای بایسلامی این خط آهن با کمک‌های بین‌المللی و نیز همکاری کمیته ایرانی بازسازی افغانستان ایجاد می‌شود. و دولت ایران اعلام کرد ساخت دومین نیروگاه اتمی بوشهر را در برنامه دارد. غلامرضا شافعی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو با اعلام این مطلب گفت مذاکرات با مسئولان روسیه برای ساخت دومین نیروگاه اتمی بوشهر در حال انجام است. روسیه پیشاپیش علی‌رغم مخالفت‌های آمریکا در حال تکمیل ساختمان یک نیروگاه اتمی در بوشهر است که به گفته مسئولان ایرانی با تأخیر 10 ماهه قرار است تا پایان سال 2003 میلادی به بهره برداری برسد.
مشروع آخرین خبرها بود با بهمن باستانی. در هند به گفته مقامات پلیس حدود 50 نفر در ارتباط با آتش زدن یک قطار حامل هندوها در ایالت گجرات دستگیر شدند. بر اثر آتش زدن این قطار 58 نفر کشته شدند و ناآرامی‌های تلافی‌جویانه و خشونت میان مسلمانان و هندوهای افراطی بالا گرفته است. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد.
به گفته یکی از مقامات بلندپایه محلی هند در جریان درگیری‌های تازه میان هندوها و مسلمانان در ایالت گجرات تاکنون 20 نفر کشته شدند. این مقام هندی همچنین گفته است که برای جلوگیری از عملیات انتقام‌جویانه و خشونت‌های بیشتر وی خواستار استقرار نیروهای ارتش در این منطقه شده است. درگیری‌ها میان هندوها و مسلمانان و موج تازه خشونت به دنبال حمله روز چهارشنبه به قطار حامل فعالان تندروی هندو صورت می‌گیرد که در جریان آن 58 نفر کشته شدند. مقامات پلیس هند می‌گویند بیشتر قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. در همین حال امروز در شماری از مناطق هند وضعیت فوق‌العاده اعلام شده است و در شهر احمدآباد، بزرگترین شهر ایالت گجرات در غرب هند، ماموران پلیس در خیابان‌ها مستقر شدند. امروز در این شهر شماری از هندوهای خشمگین به خیابانها آمدند و مغازه‌ها و مراکز کسب مسلمانان را به آتش کشیدند. یک مسجد نیز مورد حمله بیش از 100 تن از فعالان هندو قرار گرفت. در شهر وادودارا هم تعدادی اتوبوس و دو هتل که صاحبان آنها را مسلمانان تشکیل می‌دهند به آتش کشیده شد. بر اساس آخرین گزارش‌ها پلیس هند تاکنون 40 نفر را در ارتباط با حمله به قطار حامل هندوهای تندرو بازداشت کرده است که دو مقام محلی جزو بازداشت شدگان هستند. مسافران قطاری که روز چهارشنبه در شهر گودرا مورد حمله قرار گرفت از اعضای یک گروه افراطی هندو بودند که خواستار برپایی یک معبد هندو در محل مسجد بابری است. این مسجد در سال 1992 به دست هندوهای افراطی ویران شد و در جریان ناآرامی‌ها و درگیری‌های پس از نابودی آن نزدیک به 2000 نفر کشته شدند. مقامات هندی از تکرار وقایع سالهای 1992 و 1993 بسیار نگرانند و امروز آتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هند سفر خود به استرالیا برای حضور در نشست سران کشورهای مشترک المنافع را لغو کرد.
و در اینجا به رویدادهای هفته گذشته ایران گوش میکنیم از نگاه یک روزنامه‌نگار در تهران.
در حالی که این هفته دادگاه انقلاب علی افشاری فعالترین عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت یعنی قوی ترین جنبش دانشجوی کشور را احضار کرد تا او را روانه زندان کند، در تشکیلات دفتر تحکیم وحدت نیز اختلافهای برخواسته از فشار نیروهای سیاسی خارج از جنبش دانشجویی کار را به زد و خورد کشاند و سبب شد که نیروی انتظامی با دستگیری شماری از دانشجویان در ورودی ساختمان دفتر را مهرموم کند. با نقش فعالی که دفتر تحکیم وحدت در مسائل سیاسی کشور داشت، تلاش نیروهای خارج از دانشگاه برای ایجاد شکاف و دودستگی در این تشکیلات امری دور از ذهن نبود. ماجرا از این قرار است که طیف اقلیت دفتر تحکیم وحدت که نمایندگان آن دو عضو از 9 عضو شورای مرکزی بودند، با پشتیبانی نیروهای خارج از دانشگاه روزهای دوم و سوم اسفند ماه یک نشست انتخاباتی در شیراز برگزار کردند تا 7 عضو جدید را به جای اعضای اکثریت انتخاب کنند. در این حال اعضای اکثریت انتخابات شیراز را تحریم کردند و ضمن اعلام استعفای خود خواستار برگزاری انتخاباتی آزاد و دموکراتیک در دفتر شدند. درگیری زمانی روی داد که منتخبان نشست شیراز وقتی می‌خواستند روز دوشنبه وارد دفتر این جنبش دانشجویی در تهران شوند و مسئولیت و کنترل آن را در دست بگیرند، طرفداران اکثریت از ورود آنان جلوگیری کردند و کار به زد و خورد کشید. اکنون دانشجویان میگویند اعضای شورای مرکزی باید با انجام انتخاباتی آزاد و بدون دخالت عوامل خارج از دانشگاه انتخاب شوند، ولی منتخبان شیراز اصرار دارند که کنترل جنبش دانشجویی را در دست بگیرند. نگرانی از عملی شدن تهدیدهای جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا این هفته نیز در لایه‌های آشکار و پنهان جامعه ایران کاملا محسوس بود. ادامه رکود شدید حاکم بر بازار، کاهش قیمت سهام در بورس و افت شدید سرمایه‌گذاری و خرید و فروش‌ها از جمله علامت‌های آشکار این نگرانی بود. تا آنجا که قیمت مسکن در تهران و شهرهای بزرگ تحت تأثیر رکود حاکم بر بازار افت و خیز داشت و این بخش از معاملات که همیشه رونق نسبی داشت بدون خریدار و فروشنده ماند. از همین روست که سازندگان واحدهای مسکونی عملاً از اجرای طرح‌های جدید باز ماندند و واحدهایی که طرح‌هایشان به پایان رسیده است خریداری ندارند. تا آنجا که فروشندگان اکنون اقساط طویل المدتی به خریداران پیشنهاد می کنند تا بتوانند بدهی های خود را بپردازند. اما پیامد این تهدیدها لایه‌ای پنهان نیز داشت که عمدتاً به تشکیلات دولتی مربوط می‌شد. اختلاف نظامیان با سیاستمداران که بازتاب آن در سخنان سردار ذوالقدر نمایان بود و او را ناچار به ادای توضیحاتی درباره این سخنان کرد، بیانیه فراکسیون دوم خرداد مجلس که با حملات جناح راست روبرو شد و سخنان شماری از شخصیت‌ها نشان داد که گردانندگان امور تا حدی این تهدیدها را جدی گرفتند و تلاش‌هایی را برای عادی کردن اوضاع آغاز کردند. در این زمینه میتوان به مصاحبه روز چهارشنبه آقای هاشمی رفسنجانی، شخصیت مقتدر نظام، اشاره کرد که اختلاف ایران و آمریکا را حل شدنی دانست و مانند همیشه از بکار بردن واژه‌های تند علیه آمریکا خودداری کرد. نظیر همین حالت در برنامه‌های رادیو، تلویزیون و مطبوعات، به ویژه آن بخش که معمولاً موضع تندی نسبت به آمریکا دارد نیز کاملاً محسوس بود و نشان از نوعی هماهنگی در برخورد با این مسئله داشت. یکی از نمایندگان این هفته به خبرنگاران گفت اگرچه این تهدیدات را جدی می‌گیریم، ولی اعتقاد داریم که با تکیه بر فعالیت‌های دیپلماتیک می‌توانیم از عملی شدن آنها جلوگیری کنیم. با این حال انتشار گزارش‌هایی درباره خروج کارکنان روسی نیروگاه اتمی بوشهر، نگرانی‌هایی که از سوی اتباع خارجی مقیم تهران ابراز می‌شود و تصمیم گرفتن برای نوشتن یک بودجه اضطراری بر نگرانی‌ها و گمانزنی‌های رایج افزود. کاهش شمار پروازهای داخلی ایران در آستانه نوروز، یعنی در زمانی که معمولاً پروازها افزایش می‌یابد، حکایت از آن دارد که مسئولان امر در پی سقوط هواپیمای توپولوف شرکت ایران ارتور در خرم‌آباد، موضوع ایمنی پروازها را جدی‌تر گرفتند. لازم به یادآوری است که پس از سقوط هواپیمای توپولوف در خرم‌آباد، بسیاری از بررسی‌ها حاکی از این بود که ناوگان هواپیمایی ایران نه تنها فرسوده است، بلکه دچار مشکلات جدی است و در کنار آن فرودگاه‌های کشور نیز کمبودهای زیادی دارند، تا آنجا که شماری از آنها بدون در نظر گرفتن الزامات فنی و ایمنی و تنها به اصرار مقامات صاحب نفوذ همچون امامهای جمعه و نمایندگان ساخته شدند. بررسی‌ها همچنین روشن کرد که توپولوف سرنگون شده که در سال 1986 ساخته شده بود، سالها در خطوط هوایی روسیه کار کرده و پس از تعمیرات اساسی به چین فروخته شده بود که دولت چین سال گذشته این هواپیما را به روسیه باز می‌گرداند و روسیه آن را برای تعمیر به بلغارستان می‌فرستد. هواپیما سرانجام در هفته‌های اخیر وارد خطوط هوایی ایران می‌شود، حالانکه بر اساس استانداردهای بین‌المللی از رده خارج بوده است.
ساعت پنجم برنامه‌های رادیو آزادی هر شب از ساعت 23:30 به وقت ایران، 21 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11750 و 11865، 31 متر 9785 کیلوهرتز. تلفن پیامگیر رادیو آزادی 2042022112 26 10.
با روی کار آمدن دولت موقت در افغانستان، سازمان‌های مختلف بین‌المللی مانند برنامه جهانی غذا، سازمان جهانی کاربار و کشاورزی و نهادهای مانند آژانس بین‌المللی توسعه آمریکا برنامه‌هایی را برای بازسازی کشاورزی در این کشور به ارائه دادند. همکار ما احمد رفعت در روم بر پایه این طرح‌ها گزارشی تهیه کرده است.
برنامه جهانی غذا در این روزها طرح جدیدی را جهت کمک غذایی به مردم افغانستان که ارزششان برابر با 285 میلیون دلار برآورد می‌شود، به اجرا گذاشته است. این طرح تنها هدفش تغذیه مردم افغانستان نیست، بلکه بازسازی کشاورزی این کشور را که در پیامد 23 سال جنگ داخلی و 3 سال خشکسالی تقریبا از بین رفته است را نیز در بر می‌گیرد. در حال حاضر بیش از 6 میلیون نفر در افغانستان از خودکفایی غذایی برخوردار نیستند و تنها از طریق دریافت کمک‌های نهادهای بین‌المللی توانستند از خطر مرگ نجات پیدا کنند. خانم کاترین برتینی که تا 2 هفته پیش ریاست برنامه جهانی غذا را به عهده داشت می‌گوید کمک‌های غذایی به افغانستان از مرحله اضطراری گذشته و اگر بلافاصله اقداماتی برای بازسازی کشاورزی در این کشور انجام نگیرند باید صحبت از کمک‌های دائمی کرد. از ماه اکتبر سال گذشته میلادی تا آخر مارس امسال برنامه جهانی غذا 360 هزار تن مواد غذایی در ارزش 257 میلیون دلار بین افغان‌ها پخش کرده و خواهد کرد. افغانستان در سال گذشته میلادی با 2200 تن کمبود غلات مواجه بود و احتمال زده می‌شود که این کمبود حداقل تا بهار سال 2002 میلادی ادامه پیدا کند. 85% از جمعیت 24 میلیونی افغانستان در گذشته به کشاورزی و یا دامداری اشتغال داشته است. در پیامد 23 سال جنگ داخلی و به ویژه 3 سال خشکسالی اخیر بیش از 60% از جمعیت روستایی زمین‌های خود را رها کرده و به شهرهای دیگر افغانستان و یا اردوگاه‌های پناهندگی در کشورهای مجاور پناه بردند. بازگشت این افراد به زمین‌های خود به گفته متخصصین سازمان جهانی خاربار و کشاورزی فاو اولین گام در جهت خودکفایی غذایی افغانستان است. بازگشت روستاییان به کشت البته با دشواری‌های روبروست که برخی از آنها به گفته مقامات فاو باید بلافاصله رفع شوند. از جمله این مشکلات حضور صدها هزار مین در زمین‌های زراعی افغانستان است. افغانستان در حال حاضر در صدر لیست کشورهای مین‌گذاری شده قرار دارد. پاکسازی افغانستان از انواع مختلف مین‌هایی که در 23 سال اخیر توسط ارتش سرخ شوروی سابق، نیروهای مجاهدین و طالبان یا جبهه شمال قرار داده شدند، بیش از یک دهه به طول خواهد انجامید.
گزارش کامل احمد رفعت را می توانید در ساعت 4 برنامه این شب ما بشنوید. اما حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان که به پاریس رفته است امروز در کنفرانس خبری شرکت کرد. جان خاکساد همکار ما از این کنفرانس خبری گزارشی دارد.
در ساعت 14:15 روز پنجشنبه حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان و ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه که نهار را با هم صرف کرده بودند در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ الیزه شرکت کردند و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. ژاک شیراک در پاسخ سوال خبرنگاری که در مورد همکاری‌های آینده میان فرانسه و افغانستان سوالی را مطرح کرده بود پاسخ داد مهمترین همکاری‌ها در زمینه بازسازی این کشور صورت خواهد گرفت. فرانسه قصد دارد در زمینه‌های فرهنگی و آموزشی نیز همکاری‌های تنگاتنگی با افغانستان به عمل آورد. در زمینه توسعه کشاورزی که این امر می‌تواند جلوی کشت خشخاش را در افغانستان بگیرد، یکی دیگر از زمینه‌های همکاری میان فرانسه و افغانستان خواهد بود. ژاک شیراک در ادامه در زمینه همکاری‌های نظامی میان پاریس و کابل افزود:
à la formation de 1 ou 2 bataillons de l'armée afghane dans des conditions qui seront discutées entre les deux autorités afghanes et françaises, les deux autorités militaires. Nous avons l'intention de participer également dans d'autres domaines à tout ce qui touche à la formation des officiers. En particulier, j'avais tout récemment encore le directeur de...
Moi, dans la zamine, j'ai apprécié 1 ou 2 Afghanistan dans ce همکاری خواهیم کرد. اما پیش از آغاز این همکاری ها مسئولان دو کشور نحوه همکاری ها را مشخص خواهند کرد. فرانسه در زمینه آموزش افسران ارتش افغانستان نیز به این کشور یاری خواهد رساند. آقای حامد کرزای نیز در زمینه مناسبات میان فرانسه و افغانستان به خبرنگاران گفت
You see,
the French and Afghan relations go back to before
the... تاریخ مناسبات میان فرانسه و افغانستان به بیش از 200 سال پیش باز می‌گردد و در زمینه‌های همکاری‌های فرهنگی میان فرانسه و افغانستان این کشور بهترین روشنفکران افغان را تربیت کرده است. آقای کرزای افسود به همین خاطر ما روابط فرانسه و افغانستان را تنها با پول نمی سنجیم ولی به ارزش های این مناسبات توجه داریم.
We don't count the relation between France and Afghanistan in terms of money. We count it in terms of values.
وزیر کشاورزی افغانستان نیز که در کنفرانس مطبوعاتی کاخ الیزه شرکت داشت در پاسخ سوال خبرنگاری که درباره خشکسالی و جنگ در این کشور و خساراتی که به کشاورزی افغانستان وارد آمده است سوالی را مطرح ساخت و او در پاسخ گفت
افغانستان در سالهای زیاد جنگ و سالهای خیلی خشکسالی تمام سلامات بسیار زیادی دید و بنیاد زراعتش که کشور زراعتی سلامه دید و افغانستان با کمک های بشری زورت دارن و با اندازه کافی زورت دارن و امیدوار استیم که در این را کمک صورت بگیرن. ولی ما به طرف یک افغانستان قدم میگذاریم که مردمش پس خودکفایتی زراعتی پیدا کنن و پس برن به طرف از اینکه افغانستان مردمش از لحاظ زراعت و از لحاظ تولیدات خود سر پای خود استاچن. ما زیادتر در حالی که کمک بشری رو میخواییم کمک میخواییم که افغانستان دوباره سر پای خود استاچن و به دست خود نان پیدا کنن.
روز جمعه آقای حامد کرزی در ساعت 9:30 دقیقه با اوبر ودرین وزیر امور خارجه فرانسه دیدار خواهد داشت و در یک کنفرانس مطبوعاتی نیز شرکت می‌کند و پس از آن به مقر سازمان فرهنگی آموزشی یونسکو در پاریس خواهد رفت تا در نشست شورای اجرایی این سازمان شرکت کند. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کاخ الیزه، پاریس.
شنوندگان عزیز، با گزارش جان خاکزاد از کنفرانس خبری امروز حامد کرزی در پاریس وقت برنامه این ساعت ما رو به پایان است. به اتفاق همکارانم در این دو ساعت با شما خداحافظی میکنم. ساعت سوم برنامه ما تا دقایقی دیگر آغاز میشود. خدا نگهدار. در بخش دوم برنامه شبانگاهی که از ساعت 23:30 دقیقه به وقت تهران پخش می شود، گفتگوی را با یک تحلیلگر سیاسی درباره اوضاع سیاسی ایران می شنوید. همچنین در این برنامه نخستین بخش از داستان هفت پیکر اثر نظامی گنجوی را به روایت دکتر صدرالدین الهی و نیز نقد و بررسی کتاب فرهنگ فارسی عامیانه اثر ابوالحسن نجفی را خواهید شنید. برنامه‌های شبانگاهی رادیو آزادی از ساعت 22:30 دقیقه تا 30 دقیقه پس از نیمه شب پخش می‌شود.